بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول استنباط، استاد محمدی، تهیه شده توسط مؤسسه صوت قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. فی وجوب الرجوع الى الاعلم فقط من المشاق والحرج علیه و علم ناس از کیفه یتمکن الواحد علا ادارت دفته امور دین و العلم فقد عرف المجربون کیفه یشق علی العالم الواحد از انتهت علیه الرئاست العامه ادارت و شؤون جمیع المستفتین و الفتاوا به حیث یکون و تاخ. عرض می شود که بحث در این بود که آیا از مجتهد اعلم باید تقلید کرد و واجب است که اگر مجتهد اعلم رو نمی شناسیم مقدمتاً فحص بکنیم، تحقیق بکنیم، بعد که شناختیم مقلد او باشیم؟ معیناً اینجوره و حق نداریم مثلا با وجود مجتهد اعلم از غیر اعلم تقلید بکنیم، یا این که نه تقلید از اعلم واجب نیست، ما مخیر هستیم بین این که از اعلم تقلید بکنیم یا از غیر اعلم، یا مجتهد جامع الشرائط. منتها حالا از اعلم باشه البته افضلیت داره، بهتر از اون بحث دیگه. در این رابطه سه نظریه مطرح شد. یکی نظریه مشهور فقهای شیعه و سنی هست که حتما باید تقلید از اعلم باشه مطلقا. یکی نظریه جماعتی هست که مصنفم این رو اختیار کردن، گفتن که تقلید از اعلم واجب نیست مطلقا، ما مخیر هستیم بین اعلم و غیر اعلم. یکی هم قول به تفصیل بود که اگه میدونیم اینها اعلمی در کار هست اجمالا به تفصیلا، و میدونیم هم که اینا با هم اختلاف در فتوا دارن، البته یجب از اعلم مطابقت بکنیم. اما اگر این چیزا برای ما معلوم نیست، محتملاً باشد، دیگه ارزشی نداره، تقلید از اعلم واجب نیست، تفحص هم لازم نیست، ما مخیر هستیم بین این که از هر یکی از این مجتهدین جامعه شرائط عادل عالم چی به چی تقلید کنیم. سه نظر شد. آقای مصنف قول ثانی رو انتخاب کردند که تقلید از اعلم واجب نیست، ما مخیر هستیم، و برای این قول حدود 6 دلیل هم اقامه کردن. اولا، ثانیا، ثالثا، رابعا، خامسا، اینها رو همه رو داشتیم، درس قبل بیان کردیم. یک سادسنی هم اینجا هست که حالا این خود ایشون تعبیر به سادسن و این چیزا ندارن، اولا و ثانیا داشتن، بقیهش هم ادله اضافه، ما اسمشو میگذاریم سادسن. دلیل ششمی ایشون این است که اگه بنا باشد تقلید از اعلم واجب باشه، همه مردم شیعه در اقصا نقاط فقط مثلا به یه نقطه مراجعه داشته باشن، مرجع تقلیدشون یک نفر باشد و او اعلم المجتهدین افضل مثلا فقها، اینجور اگر باشد این مستلزم عسر و حرج هست، مشقت شدیده، هم برای خود اون شخص مفتی و هم برای مستفتیان. البته بین پرانتز اول عرض بکنم که این دلیل برای حالا مفید نیست، به درد زمان ما نمیخوره. برای 100 سال پیش، 200 سال پیش، 500 سال پیش که امکانات نبوده، رساله عملیه اینقدر فراوان نبوده، در اختیار همه نبوده، تلفن و این امکانات نبوده، همه وسیله نداشتن که به راحتی بیان مثلا از مرجعشون سوال بکنن، از افراد مورد وثوق سوال بکنن، اون موقع این مشکلات بوده. این دلیل با اون زمانها بهتر میسازه، نه با این زمان که همه چی فراهم است. یک نفر میتوند هم رهبر جامعه اسلامی باشد، هم مرجع تقلید همه مسلمین باشه، کاملا آسانه. همونطوری که یک نفر میتوند امام مسلمین باشد از طرف خداوند، همه شؤون دین و دنیای مردم را اداره بکند، یک نفر هم میتونه مرجع باشد، امور دینی رو، مسائل رو جوابگو باشه، دفتری دارد، سوال، کتاب مشخصه، عرض میشد که هیئت استفتائیه داره، اونها مثلا جواب مسئله رو میدن، هم امور سیاسی جامعه رو، امور دنیای مردم رو اداره بکند، هم امور علمی رو مطالعه بکند، بحث بکنه، مسائل علمی رو تدریس بکند، از اون جهت هم خلاصه غافل نباشد، اینجور نباشد که از مبانی و از این قواعد فاصله بگیرد که کم کم مثلا استنباطشن بهش لطمه وارد بشن. الان یه چیز کاملا میسوری هست، ما نمونه عملیش رو مثلا دیدیم در عصر خودمان، قبل از عصر خودمان، از مرحوم میرزای شیرازی، از مرحوم فرض بفرمایید که آخوند خراسانی، از دیگران تا میاد جلوتر مرحوم آقای بروجردی مثلا، تا میاد دیگه مهمتر مصداق کاملش حضرت امام، که اینا خب البته مرجعیتشون ناعامه نبوده است به اون شکل که مقلد همه شیعان مقلد یک نفر باشن، الان ما میبینیم که چند تا مرجع وجود داره، ولی اگر همه دنیا مقلد امام بود فرضاً مشکلی نداشت، رساله عملیه هست، استفتا میشه، جواب میدن، امور دین، دنیا، مسائل علمی به جهت هم لطمه وارد نمیشه. حالا زمان زمانهای قبل تره که اگر بنابود به یک نفر همه مراجعه بکنن، هم برای خود اون یک نفر مشقت داشت که وقت نمیکرد هی دانه دانه رو جواب بده، الان اینجور نیست، یه رساله عملیه جواب همه هست، هر کی مراجعه بکنه دیگه مجتهد که وظیفه نداره تک تک رو زبانن بگه، همون رساله مسئولیتش انجام ده. هم برای مستفین و سوال کنندگان دشوار بوده این مسئله که همه مثلا از همه جا به قول معروف بار سفر ببندند و بیان اینجا مثلا محضر این آقا و ترافیک ایجاد بشه و صف یک کیلومتری درست بکنند و هی سوال و جواب، این چیزها نبوده. اون اگر این باشه ایشون میفرمان که هم برای مجتهد سنگین هست و مشقت وقت و اونچنانی ندارد که بتونه همه چی رو جواب بده، هم برای مقلدین هم دشوار است که از اقصا نقاط را بیفتن بیان. خود این اسرو هرش که آمد حد و مرز تکلیفه، تقلید از اعلم دیگه واجب نیست، اگرم در حالت عادی واجب بود حالا دیگه واجب نیست، حتما باید برن سراغ مجتهدی که جامعه شرایط باشد دیگه، حتما خودشون این مشقت رو تحمل بکنن، نه اسلام این را ازشون نخواست. این هم یک دلیل که آخرین دلیل ایشون هست، البته عرض کردیم که این به درد حالا نمیخوره، برای حالا این دلیل مفید نیست، ولی سایر ادلهشون چرا اون دلیلایی که دیروز داشتیم کلی. هازا مربوط به نظریه دوم، اشاره ای دارن به نظریه سوم که قول به تفصیل باشه، میخوان اونو رد بکنن. قول به تفصیل این بود که اگر اجمالا یا تفصیلا بدونیم که بین این دو نفر یا ده نفر تفاضلی هست، یکی از دیگران افضل اعلم هست، و همچنین اجمالا یا تفصیلا هم بدونیم که در مسائل اختلاف دارن، اینجا یتعین و افضل اعلم، اگر اینو نمیدونیم احتمال میدیم که تفاضلی باشه، احتمال میدیم که اختلافی باشد، مجرد احتمال کافی نیست و اون موقع مخیر هست. ایشون جواب میدن میفرمان که چنین تخییری در حقیقت حمله بر فرد نادر یا فرد معدومه. با توجه به اون چی که ما از علما سراغ داریم، از فقها سراغ داریم، از مجتهدین در طول تاریخ سراغ داریم، خب اینا مبانی اصولیشون کاملا متفاوته، ممکنه یکی معتقد باشد امر ظهور در وجود دارد، یکی معتقد باشد ظهور در استحباب داره، یکی میگه خطابات قرآن در حق ما حجت، یکی میگه مخصوص مشافهین هست، مخصوص مقصودین بالافهام، چی و چی، مبانی اصولیشون کاملا فرق داره، سلیقه های استنباط احکام کاملا فرق داره، یه کسی مثلا در قواعد اصولی خیلی سلطه داره، همه چی رو این قواعد میخواد حل و فصل بکنه، یه کسی اون طرف مثلا در مسئله تاریخ اسلام خیلی مهارت داره، میخواد همه چی رو با ریشیابی مسائل حل بکنه، یه کسی در هر دو سلیقه ها روش های استنباط خیلی متفاوته، به درجه ای که ما یقین داریم که در روی این زمین دو تا مجتهد در طول تاریخ پیدا نشده است که از اول تا آخر همه مسائلشون یکی باشه. حتی در یک مسئله اختلاف این چنین نیست، بلکه نعلم و اجمالا که در کثیری از مسائل اختلاف دارن. خب پس ما علم اجمالی داریم به اختلاف. به قول شما اینجا یجب الفعل و یجب تقلید اعلم، پس کجا جای تخییر میشه؟ مورد پیدا نمی کند. این که ما بیایم تفصیل بدیم عملا تفصیل باطل. پس شما بفرمایید که اصلا یجب تقلید اعلم مطلقا، برای که قیدی آوردید که اذا علمنا اختلاف را اجمالا او تفصیلا، به این علم هست. ما با توجه به قواعد و مذاق علما یقین داریم، ولو تفصیلا ندونیم در این مسئله اختلاف دارن، یقین داریم که در مجموعه مسائل اختلافاتی بینشون هست. پس اون شرط حاصله و بگیم مطلقا تقلید افضل و اعلم واجبه. هیچ جایی جای تخییر نیست الا شذ و ندر، که در عالم حالا دو نفر پیدا شدن از همه جهت مثل همان خطاواشون، و بلکه میتونیم بگیم که معدوم از ان حکم به تخییر هیچ مصداق پیدا نمی‌کنه. پس میخوام بگم که عملا تفصیل شما بی تفصیل ارزشی براش نیست. اینم اشاره به نظریه سوم که قول به تفصیل باشه. بعد اشاره دارن تحت عنوان ادله تقلید اعلم به نظریه اول. اونایی که مشهور که میگن یجب و تقلید اعلم، اینا به چه دلیل میگن؟ ما دلیل همون روشن شد، 6 تا دلیل داشت. مشهور هم ادله ای دارن. یک دلیلشون این است که میگن خب قول اعلم اقرب الی الواقع هست، این اعلم احاطش بیشتره، مهارتش بیشتره، زوایای مسئله رو دست داره، حدیث احتمال تقیه داشته باشه، توجه داره و خیلی چیزا، لذا استنباط او قوی تره، مزنونه، اقرب الی الواقع هست و به حکم عقل ما باید اقرب رو بگیریم و نوبت به ابعد مثلا نمیرسه. عقلم میگه با جانب راجح رو گرفت، جانب مرجوح را ترک. این یک دلیلش. خب این رو جواب میدن به این که این کلیت نداره. این چنین نیست که همه جا فتوای اعلم اقرب باشد الی الواقع. گاییم فتوای اون غیر اعلم روی قرائنی و شواهدی او اقربه. فرض فرمایید که فتوای اعلم مخالف احتیاطه، فتوای غیر اعلم مطابق احتیاط، احتمال این قوی تره. فتوای غیر اعلم مطابق با شهرت عملی، مشهور قدما هم همین جور بودن، حالا در این زمان هم دو تا مجتهد، یکی اعلم غیر اعلم با مشهور مطابقه، اعلم با مشهور مخالف. شیخ انصاری است، اعلم علمای عصرش هم است ولی با مشهور مخالفت کرد. اون یکی دیگه فتواش مطابق مشهور. خب این مطابق مشهور بودن اماره میشد که این قوی تر باشه. پس این چنین. یا فرض بفرمایید که قول غیر اعلم مطابق است با فتوای مجتهد اعلمی که از همین آقام اعلم تر بوده از این اعلم موجود، ولی حالا دو روز از دنیا رفت، یک ماه از دنیا رفت. قول این دو نفری که الان زندن، یکی اعلم یکی غیر اعلم، اون غیر اعلم مطابق با اون مجتهد مرده است که از دنیا رفته است و اعلم از همه بوده. خب بازم میتونیم بگیم که اینجا قول این اعلم زنده اقرب است و اقواست؟ نخیر، شاید قول او اقرب الی الواقع باشد و اقوا باشد. بنابراین مسئله کلیت نداره، این دلیل قابل قبول نیست. یک دلیلشون که اینجا ایشون ذکر نمی کنن، همون سیره عقلا رو مطرح کردن. ما دیروز اینو توضیح دادیم، حلاجی کردیم، گفتن عقلای عالم بناشون بر این است که به خبره مراجعه میکنن، یک، و تا مادامی که خبره اعلم وجود داشته باشد به غیر مراجعه نمیکنن، به اعلم مراجعه میکنن، خود سیره. خب اینو ایشون دیروز جواب دادن که سیره برخلاف این هست و متوسطین هم رجوع میکنن، بنابراین این چیز قابل قبولی نیست. مسئله وجدانی هم هست دیگه، هر کسی باید به عقلش و به عمل خودش مراجعه بود. سومین دلیلی که آوردن که یجب تقلید اعلم اجماع، اجماع منقول که در کلمات شهید و دیگران ادعا شد. ایشون اینم جواب میدن، میگن این اجماع اگرم پیدا شده در میان متأخرین پیدا شده است که باید از اعلم باشه، در میان قدما همچی چیزی نبوده، در میان اصحاب الائمه چه این چیزی نبوده، بلکه عملا عکسش بوده. مثلا به آسان‌ترین راه مراجعه می‌کردن، راوی دم دستشون، همین راوی که اینجا هست، حاکمی که در این منطقه هست مراجعه میکردن، حالا تو شهر دیگر یه حاکم عالمتری هست، مجتهد عالمتری هست، هرگز این کار رو نمیکردن. پس این اجماع در اون موقع نبوده، حالا بعدا بین متأخرین پیدا شده است. اگر کسی هم نگد که اون موقع اجماع برعکسش بوده، لااقل این مسلم است که اون موقع اجماع نبوده. اجماع منقول کذایی هم خیلی نمیشه روش حساب کرد. دلیل چهارمی آوردن مقبوله عمر ابن حنظله که دیروزم اشاره میکردیم. در این مقبوله آمده است که الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما اعلم. این گفتن این دلیلان است که باید مجتهد اعلم باشه. از این میشون دو تا جواب میدن. اولا میفرمان که این مال حکم و قضاوته، ربطی به فتوا نداره. در باب قضاوت باید قاضی اعلم باشد و افقه باشد، چه ربطی به این باب؟ تازه در باب قضاوت هم قاضی تحکیم مورد بحث مقبوله هست، قاضی شرعی لازم نیست که حتما اعلم هم باشه، جامع شرایط باشه بس. این اولا مال اون باب ربطی با مفتی نداره. ثانیا بر فرض که عمومیت داشته باشه، الحکم اهم از قضاوت و فتوا مال افقه باشد، میگیم که خود این مقبوله به نفع ما بیشتر تمام میشه تا به نفع شما. مدعای ما رو دلالتش بیشتره تا مدعای شما. چطور؟ برای اینکه اول مقبوله رو ببینید، وقتی سوال کرد پس این دو نفر شیعه چه بکنن، به کی مراجعه کنن، حضرت فرمود که یونظر الی من کان، مثلا روا حدیث را قریب به این مضمون، و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، همین فلیرزو بهی حکما، به این راضی باشد دیگه، نداشت این اعلم هم باشد، همین عرف احکامنا، عارف به احکام باشد، قدرت این معنا رو داشته باشد، مجتهد جامع شرایط باشد، صدرش که در مقام بیان هست و جواب میده دین ملاک. حالا بعد که سائل دوباره اصرار کرد که اگر دو نفر رو انتخاب کردن و خود این دو نفر اختلاف کردن چه بکنیم، امام برای فصل خصومت و حل نزاع فرمود که حکم عدل رو بگیرید و افقه رو بگیرید تا رفع نزاع بشه. و الا اگر چه این چیزی نبود، از اول که حکم این نبود، حکم اصلی این است که عرف احکامنا. بعد حالا ضرورت پیش آمد فرمود در خصوص این مورد کذا، اما این منافاتی ندارد که در موارد دیگر ما حتما بریم به سراغ اونی که افقه باشد، اعلم باشد. و خیلی در مسائل فتوایی که جوری فتوا میده دیگری جور دیگه، مسئله نظام نیست، رفع دعوا هم نیست، پس به خصومت هم نیست، مسئله عمل هست که مکلف عمل بکنه، اونجا دیگه ضرورت ندارد که حتما از افقه باشه، از اعلم باشه. این هم از دلیل دیگری آوردن، از روایت داوود ابن حسین که قریب همین مقبوله هست. اونجا وقتی سوال میشن بفرماید که یونظر الی حاکمی که کذا، جوابش هم همون جواب است، این مال باب قضاوت یا ربطی باب فتوا نداره. دلیل دیگری آوردن حدیث عهدنامه مالک اشتر که حضرت امیر در یک قسمتی از عهدنامه فرموده است که در مقام انتخاب افضل رعیتت رو برای حاکمیت، استانداری، فرمانداری، قضاوت، این چیزا انتخاب بکن، افضل رعیت. گفتن این دلیلان است باید حاکم افضل باشه. خب این هم جوابش این است که باز مربوط به باب قضاوته، خیلی البته جواب داره ولی مربوط به باب قضاوت هست، ربطی به باب فتوا نداره. بعدم این امر ارشادی هست که خب یه چیز عقلی است دیگه، مسئله شرعی نیست که شرعاً تعبدن واجب باشه. عقل انسان میگه استاندار باید افضل الناس باشد که مردم روش حساب بکنن، از نظر سیاست، از نظر تدبیر، مدیریت، امثال ذالک، فرماندار باید چی باشه، قاضی باید چی باشه. این مال اون مسائل هست، ربطی به باب فتوا و مفتی و این چیزا نداره. تازه گفته افضل رعیتک، یعنی افضل مردمی که تحت حکومت تو هم، تو مصر هم مثلا. اما در باب فتوا شما نمیگید افضل مردم همون منطقه، شما میگید افضل همه علما، این به درد شما نمیخوره. این میگه کسی رو انتخاب بکنی که در اون منطقه از او بهتر نباشه، اما در سایر مناطق چی؟ کاری به اونجا نداره، ممکنه سایر مناطق بهترین باشه. در باب فتوا شما میخواد بگید مجتهدی که در تمام دنیا نظیر داشته باشه اعلم باشه، به این به درد شما نمیخوره. و بل جمله خلاصت الکلام و زبدت القول این است که اگه خود عوام و ناس توجه داشته باشند به این که سیره عقلا به این است که به خبره های متوسط هم مراجعه دارند، این رو توجه داشته باشند. که دارن، بهشون تذکر بدی دارن. روایات رو هم بهشون عرضه بکنیم که روایات هم ظهوریست میتونن بفهمن، که میگد الا روات حدیث، نه دیگه ندارد اعلم باشن. اما من کان من الفقها کذا و کذا، اونا رو هم اگر چنانچه به مقلدین عرضه بکنیم معناشو براشون بگیم، خود مقلدین تصمیم میگیرن، خودشون به حکم عقل مستقل و بنای عملیشون میگن که ما مخیر هستیم، تقلید اعلم لازم نیست. وقتی مسئله عقلی هست و مربوط به بنای عقلاست، دیگه نیازی به این استدلالات شرعی و استفاده از اینها نخواهد بود. این ظواهر هر کدوم با اون بنای عقلا و حکم عقل قطعی هم نسازه، باید به نحوی توجیه بشه که دیدی مثلا ربطی با فتوا نداره داشته باشه، باید بگیم مال موارد خاصی هست، بلا عمده همون سیره هست و بنای عقلاست و اینا هم امضائی. این مطلب هم تمام. پس ایشون نتیجه میگیرن که قول اول هم ناتمامه، تقلید اعلم واجب نیست، ما مخیریم. آخرین بحثی که اشاره بهش دارین است که آیا مفتی و مجتهد باید زنده باشه؟ شرطش این است که حی باشه تا تقلیدش جایز باشه، یا از مجتهد مرده میشه تقلید کرد؟ ما الان بشینیم از شیخ طوسی مثلا تقلید بکنیم، از شیخ انصاری تقلید بکنیم، قصه جا. سه نظریه اینجا هست. یک نظریه این است که عرض میشد مشهور گفتن باید تقلید از مجتهد زنده باشه مطلق، مشهور متقدم مقصد، چه ابتداءن بخواد کسی تازه مقلد بشه به سن بلوغ رسیده، چه استدامتن و بقاءن باید از مجتهد زنده باشه. این یک نظر. ادله هم دارن، ادعای اجماع کردن، از روایات هم اینو استفاده کردن. حالا نظر ایشون هم تمایل به همین داره، خواهیم گفت. نظر دوم برعکس، اخباریین و بعض الاصولیین که محقق قومی باشد، اینا نظرش این است که نه، تقلید از مجتهد میت هم جایز، از مجتهد مرده هم میشه تقلید کرد، لازم نیست که زنده باشه. اینم یک نظر. نظر سوم که نظریه متأخرین هست نوعا، قول به تفصیله، گفتن ابتداعا تقلید میت جایز نیست بل اجماع، ولی استدامتا و بقاعا اشکالی نداره. برای بقاعا که اشکالی نداره دو تا دلیل آوردن که ایشون هر دو رو رد میکنه. یک دلیلشون ادعای اجماع هست که ایشون میفرماید میبینید که اون طرف مشهور مخالفن، مشهور قدما میگفتن که باید حتما از زنده باشه حتی بقاعا مطلقا، با مخالفت مشهور دیگه این اجماع چه ارزشی داره؟ اجماعی نیست. این دلیلشون که ناتمامه. یک دلیلشون هم استصحابه. خب ما تا دیروز از این مجتهد که زنده بود تقلید میکردیم، واجب بود متابعت، حالا امروز از دنیا رفته، شک داریم که یجب و اتباعه، همون احکام همون واجبات محرمات در حق من ثابت هست یا ثابت نیست، استصحاب بکنیم بقای حکم را. این را هم آقایون جوابها دادن، یه جواب خودیشون روی مبنای خودشون دارن که اصلا استصحاب در احکام شرعیه به نظریشون حجت نیست. در تکلیفیه عموماً در وضعیه کلیه هم هاکزا مربوط شد به موضوعات و وضعیه جزئیه فلان که اصلا حل. جوابهای هم دیگران دادن که آخه استصحاب اصل الاصل و دلیل و حیث و لا دلیل، ما دلیل برخلافش داریم، دلیل برخلاف آیات و روایاته. ظاهر آیه که میگه فسألو اهل الذکر، برید بپرسید چی متبادره، برید سوال بکنید، ظاهرش نیست یعنی شفاهن برید سوال بکنید، زبانن برید بپرسید، نامه بنویسید جواب بدین، مال زنده است دیگه، به مرده که آدم نامه نمی‌نویسه، مثلا زبانن از اون سوال می. آیه نفر میگه که تفقه بکنید بعد انذار بکنید، خب مال آدمی است که زنده باشه، حی باشه، متواضع. روایات هم که میگه که فرجو الی چه کسی بعد هرچون گفت حکم ماست، مال کسی است که زنده باشه، متواضع. اینه از روایات، از هر این معناست تبادر به ذهن، این آدم زنده میکنه، پس ما دلیل برخلاف داریم، حتما باید از مجتهد حی باشه، شرطش اینه. اگر در آقایانم که در رساله نوشتن مجتهد حی، از همین آیات روایات استفاده کردن، اگر دلیل برخلاف داریم دیگه جای استصحاب نیست. بنابراین نظری ایشون این است که لا فرق بین ابتداعا و بین استدامتا، حق با قول اول است مشهور متقدمین که باید تقلید از مجتهد حی باشه، چه ابتداعا و چه استدامتا. با مذاق شرع هم این بهتر میسازه، برای اینکه شریعت بناش بر این است که همیشه یه مجتهد زنده و یک اجتهاد متحرک و پویایی به اصطلاح وجود داشته باشد. این هم آخرین مطلب این باب که بحث اجتهاد و تقلید را تمام میکنم. معما دلیل ششم ایشون در مدعاشون اینه، معما فی وجود رجوع الالعلم، فقط با اون چی که در وجود رجوع به اعلم تنهاد که بگیم حتما واجبه به اعلم مراجعه بشن، در این وجود هست من بیان اون ما هست او چیه؟ من المشاق مشقت ها بل حرج هم علا علیه در خود اعلم که مرتب باید 24 ساعت هم قرض بکنه هی مسئله جواب بدهد که نمیشه، هم علن ناس که از این بر دنیا اون بر دنیا را بیفتند و بیان اصبح حرج مشکل. از کیفه یتمکن الواحد، یک فقیه و یک مجتهد، علا ادارت دفته امور دین. دفته وقتی میگن دفته معنی جلده، وقتی میگن این قرآن مجموعه ما بین دفته این است ما بین الجلده، این دو مرحله این دو دایره مجموعه امور دین را که مسائل مردم رو جواب بده و امور علمیگرا که اون طرف هم مبانی رو مرتب بررسی بکنه که ضوابط از دستش نره، به نسیان سپرده نشه. بشر اینجوریه. وقد عرف مجربون، تجربه اهل تجربه ها، کیفه یشقو، که چگونه دشوار است در عالم واحد، ازنتت الیه، اگر منتهی شد به این یک عالم ریاست عامه، در تاریخ نشون داده است که چقدر سخت بوده، چگونه دشوار است اداره شؤون جمیع مستفتین، فتوا کنندگان خود مردم و فتاوا مسائل دین، به حیثی که یکونو در این حکم به وجود تقلید از اعلم مراجعه بود، اسرون و حرج واقعا دشواره، اسر و حرج هم که آمد وجود برداشته میشه، الا ان یکون این مرجع مصددن، تثبیت شده و تقویت شده به اسمت معصوم باشد، معیدن به عنایت ربانیه از طرف خدا، مستمدن کمک بگیرد علومش رو من الله تعالی، علمش علم لدنی باشه، مثل نبی و امام علیه السلام، اونا مشکلی ندارن، نیاز به ممارست و وقت گذاشتن در مطالعه ندارن، همه چی براشون الهام میشد علمشو دارن، مستقیما میپردازن به اداره جامعه، مشکلی ندارن. ولی دیگران اینو جواب داریم که این به درد حالا نیم. و اما القول، قول ثالث، قول به تفصیل رو میخوان رد کنن، اما قول به وجوب رجوع الالعلم در مورد علم به تفاضل یک و علم به اختلاف در فتوا دو، اگر این بود با این دو تا قید فرمودن که یا علا با بعد از این یکی از این دو قیدم باشد وجهان بود، که یه وجه این بود که بازم اعلم رو باید انتخاب کرد، اینجا جای رجوع به اعلمه و تقیید این دسته تخییر را در اون تقلید بین پرانتز الذی اون تخییری که اثبتناه علی الاطلاق، ما گفتیم به قول مطلق ثابته، فرقی بین علم و صورت عدم علم نیست، بدونیم اختلاف هست یا ندانیم مخیریم. این آقای قول سوم مقید کرد تخییر در تقلید رو به صورت احتمال تساوی در علم، که نمیدونیم اینا تفاضل دارن یا ندارن، صرف احتمال، به احتمال تساوی در جمیع فتاوا که نمیدونیم اینا اختلاف دارن یا ندارن، اگر بدونیم جای رجوع به اعلمه، اگر ندانستیم شک داشتیم مخیریم. این خواهبه جواب، اما این تقیید، تقییدون به صورت نادره جدن نداریم در میان علما که دو نفر از هر جهت یقین داشته باشیم که مساویان، بلکه عکس یقین داریم اجمالا او تفصیلا به اختلاف، نادرتون جدن که ملحقتون بالعدم. پس اصلا بگید تفصیل نیست، شما مثل قول اول بگید یجب و تقلید اعلم، تفصیلی دادید که وجه شق ثانیش وجود نداره. چرا تقییدون به این صورت؟ از یب ادو جدن، جدن بعید از تساوی در علم بین دو نفر به حد واحد از هر جهت بلا ترجیح نیست، و کذالک یب ادو جدن اتفاق دو نفر در فتاوا ولو از نظر افضلیت مساوی نباشن، اتفاق در فتاوا داشته باشن، با عنایت به این نکته ها اختلاف مبانی این فتاوا در اصول، قواعد اصولشون فرق داره، اون یکی میگد امر ظهوره در چی داره، این یکی میگد چی، اون یکی حکم عقل و حجت میدونه، این یکی نمیدونه، این همه مبنا، و همینجور اختلاف قواعدی که المقرر لفتاوا در فقه قواعد فقهیه، قانون لا ضرر، قانون لا حرج، قاعده ید، قاعده سوق المسلمین، اصالت الصحه، یکی میگه اینجا ارزش داره، یکی میگه اینجا ندارد، الا ماشاءالله. و همینجور اختلاف در تراجی اخبار متخالفه به اینها که میرسن، یکی میگه جای تخییر هست، یکی میگه جای ترجیح هست، هر کسی نظری داره. و همینطور اختلاف اذواق، ذوقها، آرا، اندیشه ها، فی کل مورد من موارد اون فتاوا، اون اختلاف سنگین و شدیدی که یوجب و ذالک کله، همه این امور، اختلاف در مبانی و فلان، عدم اتفاق دو نفر را در فتاوا. پس شما گفتید تخییر مال جاییست که ما عرض می شود که احتمال حداقل شک داریم که اختلاف دارن، ما بگیم جایی پیدا نمی شد که همچین احتمالی باشد. هر جا رو بیارید ما یقین داریم اجمالا و تفصیلا به این که اختلاف. پس حمله بر فرد نادر، فمتا اتفاق از سال، چه زمانی اتفاق افتاده است؟ اتفاق کردن اثنان دو نفر از مجتهدین از صدر اسلام تا به امروز حتی زمان نهازا، فی فتاواها ما جمیعا، کجا سراغ داریم؟ نیست. بعد می فرمان که یعلم و صحت ما اقول، اگه میخواد بدونید می داند صحت گفتار مرا، کل من راجع اقوال الفقها ها و وفق بینها، ما جمع بکند بین اینها را و هم مقایسه بکند، می فهمد که چقدر اختلاف هست. ول حقیقت مطلب این است که در یک کلام یحصل لکل احد عند التبصر، بصیر شدن، تفکر، اندیشه کردن، یحصل یک علم عادی، نه علم عقلی که سبب مسبب باشه، عادتا این علم میاد. این که کل فقیهین تردد بینهما اعلم، لابد ان یکونا مختلفین در بعض فتاوا، الا و لابد اختلاف هست. و این که لابد ان یحصل الانسان ظن قوی جدا به اختلافشون فی درجه العلم، ولو یقین نوشته باشد احتمال قوی میدهد که نه در مسئله علمی هم با هم مختلف باشد. من باب الحاق المشکوک بالعم الاغلبتون، در نوع موارد اینا تفاضل هست، در نوع موارد اختلاف هست، در این موردم شک بکنیم، از زمه یلقشه بالعم الاغلب، میگیم انشاءالله بازم اختلاف، احتمال قوی این. لعن فرض تساوی بین دو نفر در علم، این که از هر جهت مساوی باشن یک احتمال است، از بین الوف الاحتمالات، هزاران احتمالی که در مراتب تفاوت هست، یکی کسی شاید جنبه ادبیاتیش قوی باشه، جنبه های یکی کسی جنبه قواعد اصولیش قوی تره، هر کسی رجالیش حدیثیش چه وجه التی یمکن ان یقال، این که لا نهایت این مراتب مختلف، فکیف تنات الاحکام بر این اوهام، که ما بیایم از پیش خودمون بگیم که اینجا مثلا احتمال میدیم که چی باشه به فلان، این احتمالات ارزشی ندارد. قول اول رو هم بررسی میکنن، ادلت و لزوم تقلید الاعلم، که قول اول استدل قائلون به لزوم رجوع الافضل علمن، به این که این رجوع به افضل اقرب الالواقع، یا زن به این قول افضل اقواز تا زن به اون دیگری، و ما وظیفه داریم به زن قوی تر عمل بکنیم به حکم عقل. این دلیل مدفوع اون به این که قطعا عکس الامر کلیت نداره، گاهی وقتا مطلب عکس میشه، در کجا؟ فی ما اذا وافق قول مفضول و مرجوح با قول یک میت افضل من الحی الافضل، که این حی نسبت به اون حی خودش افضله، ولی اون آقای حی که مفضول هست فتواش با یه مجتهد دیگه‌ای که مرده و او از هر دوی اینا افضل بوده فتواش مطابقه. اینجا نمیتونیم بگیم که فتوای این افضل زنده اقوا هست و اقربه، شاید اون یا فتوای او مطابق احتیاط باشه یا فتوای او مطابق با قول مشهور باشه او غیر ذالک، فتواش مطابق با ظاهر یه دلیلی باشد امثال ذالک، اجماع منقولی چیز. اینم رد شد و استدلو بالاجماع منقول. دلیل دومشون همون سیره بود که از خارج گفتیم و جواب دادیم. دلیل سوم استدلال کردن به اجماع منقول که نقل اجماع شده است بر وجوب تقلید اعلم، و جواب این استدلال است که هذه الفتوى که وجود تقلید اعلم باشه، اصل این مسئله لم تکن معروفتن عند القدما، ظاهرا اصلا اون موقع وجود نداشته، شهرتی نداشته تا بگیم اجماعی. بل و ادعا بالاترش رو بگیم، اگه ادعا بکنه یک مدعی اجماع را از اصحاب الائمه علیهم السلام علل عکس که عکس شو اول میکردن به اعلم مراجعه نداشتن به غیر مراجعه میکردن، لم یکن این مدعی مجازف جزافگو و گزافگو نیست، سخن باطلی نگفت. لنهو لم یرد انهم، وارد نشده از اصحاب الائمه الا این که اونها کانو یرجه اون الا اقرب فقیه، نزدیکترین مجتهدی که دم دستشون بوده تو شهرشون بوده و اکثر راوین آسونترین راوی که میسور بوده بهش مراجعه کنن من دون ملاحظه اعلمیت اینجا و ارشادات ائمه علیهم السلام هم کانت الهازن نب رو فرمودن به عبان مراجعه کن، به عبابسی مراجعه کن، صحبت از اعلمیت دیگه نبود. کما مر نموزتون، نمونه از این ارشادات در اخبار باب تقلید دو درس قبل. بلکه اشتهرت این فتوا به وجوب تقلید اعلم فی الاصول المتأخره اشتهارا کبیرا، فعین الاجماع یا ترا، ای کسی که ملاحظه میفرمایید و مطالعه این دقت میکنید کجاش اجماع کجاست، بین متأخرین شهرت پیدا. دلیل سوم یا چهارم، و استدلوا این قائلین بلزوم فلان به مقبوله عمر ابن حنظله المذکور، این مقبوله آنفن در گذشته نزدیک به تمامها علا طولها و همه طول و تفصیلی که داشت، یک صفحه و نیم دو صفحه، فی اول اخبار باب تراجم و هیت، این مقبوله ما جواب میدیم لا تدلو بر این مدعای شما که وجود تقلید افضل باشه. چرا؟ اونجاش که افقه داره اون محل شاهده، لان این مقبوله واردتون در مقام حکم و قضاوت بالا اینه، نه در مقام فتوا و تقلید تا بگید از اعلم در مقام فتوا واجبه. این اولا. ثانیا بلو سلمنا عموم این مقبوله را للفتوا، بگیم که شامل فتوا من، یا بالاتر بگیم مثلا اختصاص به فتوا دارد به محل شاهد ماست، خیلی این مقبوله علا مدعانا عدل بر مدعای ما دلالت کننده تر از تا مدعای شما. مدعای ما تخییر عدم لزومه. چرا عدل؟ لأن امام علیه السلام قال در این مقبوله یا ینظرانه من کان منکم، قبلا هم این من داشت که ما رو به اشتباه انداخت، الان هم داره ممن از اصل نسخه ممن قد روا، من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا همین شرایط فلیرضوا به حکما فانی قد جعلت علیکم حاکما الی آخر حدیث قول امام. فلم یذکر امام علیه السلام شرط اعلمیت را، همین عارف باشد به این مسائل اما اعرف باشد نیست، مع ان امام در مقام بیان بوده قطعا و اگر لازم بود حتما تأخیر بیان از وقت حاجت نمی کرد. اگر بگید که در قسمت بعدی که فرموده الحکم ما حکم، جواب میدیم، اما قول امام در اون مقبوله بعد از این تیکه چه قسمت اصلیست، اونم بعد از فرض سائل اختیار کل واحدین من المتخاصمین حکمی را غیر از حکم دیگری بعدم فختلف الحکمان در حکمشون و قضاوتشون، اما قول امام در این مرحله که چی فرمود؟ فرمود الحکم الحکم ما حکم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما تا آخر جواب، اما این هم شاید مثال شما نمیشد، فانما هو در مقام قطع خصومت است لعجز اختلاف حکمین یا حکمین مال این مقام است که چاره ای نداریم جز از این، و الا اصل حکم را که اول بیان کرد نفرمود که به افقه مراجعه کنید، فرمود به کسی که عارف به این باشه اون میره. و فی هذا المقام یعنی برای قطع خصومت لا غیر من ترجیب این افقهیت برای حذف ریشه‌کن کردن ماده نزاع، ولی در موارد مسائل فرعیه دیگه این حرفا نیست. دلیل دیگری دارن و کذالک الکلام استدلالاً و جواباً در استدلال این قائلین به لزوم، به روایت داوود ابن حسین عن صادق علیه السلام فی رجلین، دو نفر که اتفقا علی عدلین، متفق شدن به دو تا عادل، جعلا هما بین خودشون فی حکم، اونا را قرار دادن حاکم در حکمی که وقع بین این دو نفر اختلاف، وقتلف العدلان بین خودشون، این سؤال است که ان قول ایهما یمزل حکم، از قول کدوم حکم ماضی و گذراست؟ قال علیه السلام ینظر یا ینظرو الى ما الى افقههما و اعلمهما به احادیثنا، این اعلم به احادیث، اینم جوابش همون هست که مال اختلاف هست و دعوا هست و مال اون مسئله هست، ربطی با فتوا نداره. تازه در اون بابم از خارج اشاره کردم، حالا میاد زیلن در اون بابم در قاضی شرعی افضل بودن لازم نیست، جامعه شرایط بودن بلاجه، ولی در قاضی تحکیم این حرفا میاد که حالا دو نفر شدن کدوم. و اما قول امیر المؤمن علیه السلام دلیل دیگرشون برای مالک اشتر نخعی که فرمود اختر للحکم بین الناس، برای حکومت، قضاوت، فرمانداری، استانداری، اختر افضل رعیتک، الیقر و افضل مردمان و رعیت خودت، رو اونایی که تحت حکومت تو هن. فظاهر این قولی است که این للارشاد، ارشاد به حکم عقل است که عقلم اینو میگه شما هم در مقام اختیار افضل رو اختیار بکنید که به داد مردم برسن، مردم معترض نباشن، نه این که برای وجوب تعبدی شرعی باشد که مورد بحث ما. چرا للارشاد؟ لان این امام علیه السلام یا این حاکم اشتر در مقام نصب قاضی است که میخواد حکم بکنه بین مردم، و نفوذ حکم مفضول مما لا اشکال فیه هست، یعنی این اجماعی است که لازم نیست قاضی رو اختیار بکند که مثلا از همه افضل باشه، مفضولم اگر بود حکمش نافذه، ولی این ارشاد به این معناست که افضل رو بگی که کاملتر باشه، مردم اشکالی نداشته باشن، تازه وجوبی هم باشن مال باب قضاوت، ربطی مسئله ما نداره. تازه میگهت افضل و ناس رعیت خودت رو، ما در باب فتوای که اینو نمیخوایم، افضل و ناس از تمام دنیا اعلم و علما رو باید انتخاب بکنی، نه افضل رعیت. و زبدت القول جان کلام این است که من مجموع ما ذکرنا از اول تا اینجا لا یبعد ان یحصل القطع و به تخییر بین تقلید فاضل و مفضول، تعیین نشده از فاضل، بلو قیل قیله، اگر کسی یاد اینجور بگد که ان العامی شخصی بی سواد الملتق بین دو تا خط تیره که التفات داشته باشد و توجه داشته باشد، چون خیلی وقتا غافله، ملتفت باشد به این که تقلید از باب رجوع به اهل خبره برای اوکلا، و ملتفت باشد به این که لا یلزم او را عقل در این باب به ترجیح افضل بلکه به خبره متوسط هم مراجعه می کنن، خب یجوز له الرجوع الى المفضول من غیر تقلید للافضل فی هذه المسئله، رجوع به مفضول دیگه خود عقلش میگه که آزادی نمیخواد در از یه اعلمی تقلید بکنه تا بعد در همین باقی بمونه، بلاسی یه ما اگر اینم اضافه بکنیم اذا تلع این آقای عامی علا اخبار تقلید الذی یذکر این اخبار را له علما فلم یجد در این اخبار اینم دلا اثرا لاعلمیت بل وجد اخبار را که ظاهرتن در تخییر فلل عوام ان یقلدو داشت، ما انها در مقام بیانم هستن جواب لو قیل ان العامی کذا و کذا لکان لین قول وجهن، ما این قابل قبول هست، بله مسئله اوقلاییس، عامی هم که بفهمد دیگه خودش نظر میده، تشخیص میده، دیگه نیازی به مراجعه، ولیکن نظر ما اینه، ولیکن رأی اهل تحقیق من المتأخرین این است که لابد لمقلد و عامی از تقلید اعلم در این مسئله که آیا به افضل به مفضول میتونه مراجعه بکنه یا نه، ولی از نظر قواعد میبینیم که نه، نیازی نیست. اشتراط الحیات در مرجع تقلید، آخرین مسئله، سه نظریه بود، حالا ایشون اشاره میکنن به یک نظر. از ظاهر عدم و جواز تقلید المیت ابتداعا، این جایز نیست. شخصی که تازه میخواد مقلد باشه باید از مجتهد حی تقلید. لل اجماعات المنقوله، اونم المستفیضه، چند نفر نقل کردن، ان الاساتین، بزرگان فقه، مرحوم شهید، دیگران، المتتبعین که اهل تتبعند و دیدن انظار. این یک نظر ابتدایش. و خالف فی ذلک کثیر از اخباریین و بعض الاصولیین که محقق قومی باشه، ما گفتن مطلقا جایزه، ابتداعا استدامتا از میت میشه تقلید کرد. ایشون میفرماید که بعض ظاهر نیست که حرف اخباریین رو نمیشه قبول کرد. ان الاجماع سابق علی اخباریین، و قبل از اینکه اینا بیان پیدا بشن حرف بزنن، مسئله اجماعی بود، از اون ارزش داشت. این اولا. ثانیا ولعند المیت لا رأی له، شرعا میت رأیی ندارد، ارزشی ندارد که این ابتداعا بره به اون مراجعه بکند، رأی زنده است. مثالثا ولعدم دلیل المعتبر علی جواز این تقلید میت ابتداعا، دلیلی نیست، نداشتیم شکم بکنیم، اصل عدمه. چرا دلیل نیست؟ لأن اخبار اصل تقلید که دو درس قبل خوندیم، لیس فی دلالتون بر این تقلید، جواز تقلید از میت، بلکه بالعکس این اخبار منصرف بودن الی احیاء الفقها، فسألو داره، این ظهورش اینه، لینذرو دارن، این مال آدم زنده است، نه مال آدمی که از نه، این مال ابتدایی. و اما بقای بر تقلید میت فدلیله غیر ظاهر، که میشه باقی موند، اینم دلیلش روشن نیست. بل بعض الاجماعات المنقوله علا عدم الجواز، که اون قبلا ادعا شد میگن جایز نیست، شهید و دیگران، ظاهرش یا ام و ابتدا و استدامه را کلیست. اینایی که میگن بقا انجایزه، یک دلیلشون اجماع منقول است که با اون اجماع قبلی نمیسازه، با اون فتوای مشهور نمیسازه. یک دلیلشون هم استصحاب است که الان نم استدل بر این بقا به استصحاب الاحکام سابقه، زمان حیات این مجتهد واجباتی من داشتم، محرماتی داشتم، بعد از موت شک دارم که همون واجبات و محرمات باقی هست یا نه، استصحاب، استصحاب احکام سابقه. جواب این استصحاب این است که انا منعنا در بحث استصحاب من جریان الاستصحاب در احکام تکلیفیه، وجوب، حرمت، اینایی که محل استصحابه، مطلقا کلیه باشن یا جزئیه، و در خصوص احکام وضعیه کلیه، طهارت، نجاست، کما مر فی محله، اختصاص دادیم به احکام وضعیه جزئیه، به امور خارجیه، به موضوعات الاحکام، اینا. این جواب ما. و اما من اجرا استصحاب را فیها در اون احکام تکلیفیه و وضعیه فلان مطلقا، فلهو که مشهور باشن، فلهو برای این مجریان از این استصحاب اجوبتون اخرى، غیر از این جواب ما. اونا جوابای دیگه دارن. یک جوابش این است که الاصل دلیل حیث لا دلیل، و ما اینجا آیات و روایات خلاف این رو میگه، ظاهرش این است که نه، حتما باید از زنده باشه نه از مرده مطلقا، پس استصحاب ارزشی نداره. بلا کلن فانه لیس شانتین است، لیس فی ادله مجوزیه، مجوزین بقا، یک دلالت واضحه علی الجواز بقا ظاهرن، نه استصحابشون دردی رو دوا میکند، نه اون اجماع منقولشون، نه حرفای دیگه ای که دارن. تمرینات ما هو الاجتهاد لغتا و اصطلاحا معنا شد، ما هو تقلید معنا کردیم که عمل بکند به فتوای غیر ملتزمن. تمرین دوم، ما دلیل القول به وجوب تقلید الاعلم، شش تا دلیل داشتن ایشون، و ما دلیل القول به عدم، چهار پنج تا دلیلم برای عدم ناقص گفتم، دلیل قول به وجود تقلید اعلم که الان امروز خوندیم چند تا دلیل داشتن، چهار پنج تا بود، دلیل قول به عدم که خود ما داشتیم که شش تا بود در درس قبل داشتیم، یک دلیلش هم امروز. ما هو الفرق بین باب امامت و باب تقلید، فرقش نیست که باب امامت از مسائل اصول دین هست و مربوط به سرنوشت جامعه هست، اونجا باید حتما افضل باشه، اعلم باشد عقلا، ولی مسئله تقلید مربوط به فروع دین هست و مربوط به عمل شخص مکلف است، اینجا دلیلی نداریم که حتما از اعلم و از افضل باشه.
تا برسد.